چون خائن بودم شب تو چادر خوابیده بودم. کسی که از زندان فرار کرده این چه حالتی داره؟ گفت شب تو چادر خوابیده بودم، مادرم بلند می شد آب بخوره، من صد و پاش بیدار می شدم، می لرزدم، خیال کردم مامورا اومدن منو دستگیر کنن. برادرم از شکار برمیگشت، می لرزیدم، خیال می کردم مامورا اومدن منو دستگیر کنن. دیدم خواب ندارم، آرامش ندارم، چون خائنم، چون فرار کردم. اومدم خودمو معرفی کردم. چقدر زیبا قرآن کریم می فرماد یحسبون، راجب منافقین، چون اینها خائنن، می فرماد یحسبون کل صیحتن علیهم، هر صدایی می شنون اینا می ترسن، می لرزن. دین انسان را پاک نگه می داره و انسان پاک اون را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است. خب یه ترس دیگه داریم که این ترس هم قابل توجهه، ترس از دشمنه. ترس از دشمن که هر ملتی، هر دولتی، ممکنه هر قومی دشمنانی داشته باشه. ما باید نسبت به دشمن بیدار باشیم، نسبت به دشمن آماده باشیم. اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، تا میتونیم نیرو تهیه کنیم، تا میتونیم قدرت به دست بیاریم که دشمن بترس نگاه چپ به ما بکنه. باید بیدار باشیم که غافلگیر دشمن نشیم، ولی نباید از دشمن بترسیم. حضرت فرمودن الجبن منقصت و آر، ترسیدن از دشمن ننگ است. ترسیدن کاری انجام نمیداد، باید برنامه ریزی کرد، تدبیر کرد، آماده بود، ولی نباید ترسید. ترسیدن باعث شکست میشه. من یه دو سه نمونه بگم ترس از دشمن. ببینید ترس از دشمن چطور انسان رو نابود میکنه. یک قضیه در سال 1333 یک قمری اتفاق افتاد که آرزوم اینه که بزرگان آموزش و پرورش این قضیه رو تو کتابهای درسی دانش آموزان ما بیارن، تو کتابهای دانشگاهی بیارن، تو کتابهای تاریخی داستان را علم بکنند. در سال 1333 قمری، شوروی سابق که ابرقدرت بود اومده بود قسمتی از ایران را گرفته بود و اومد یه قسمتی از سپاهش را برد کرج در آستانه تهران. زمان احمد شاه بود. به احمد شاه پیغام داد شوروی سابق، اگر مجلس شورای ملی ایران تصویب بکنن خودشون که ارتش شوروی تو ایران بماند، هزینه‌شم ایران بپردازد. خیلی عجیبه، دوز بیاد تو خونه ما بگید قانونی تصویب کنید که من تو خونه شما بمونم، خرجیم هم با شما باشه. گفت اگر مجلس شورای ملی تصویب کرد که ارتش شوروی تو ایران بماند، هزینه‌شم ایران بپردازه که تصویب کرده است، اولتیماتوم داد، و اگر تا 48 ساعت دیگه تصویب نکرد ما تهران را میگیریم. ببینید اگه ترسید انسان در برابر دشمن چی میشه. احمد شاه ترسید، گفت کالسکه آماده کنید من برم اصفهان، فرار کنم اصفهان، چون ایومدن شوروی ها تهران را گرفتن من اسیر میشم. نخست وزیر احمد شاه ترسید، به نمایندگان مجلس گفت زود تصویب کنید که شوروی در ایران بماند. ولی یک نفر سید عالم مجتهد به نام آیت الله سید حسن مدرس، ایشون نترسید، تو مجلس سخنرانی کرد، ترس را ریشه‌کن کرد از نمایندگان مجلس. گفت ما با دست خودمون ذلت خودمون را امضا نمی کنیم، با دست خودمون تصویب نمی کنیم دشمن در میان ما بماند. ما از ترس مرگ خودکشی نمی کنیم، ما مقاومت می کنیم، دشمن رو نمی پذیریم و می ایستیم. باعث شد نمایندگان نترسیدن. نمایندگان گفتن مرگ بر اجنبی، مرگ بر اجنبی، شهامت پیدا کردن، شجاعت پیدا کردن، ایستادن، تصویب نکردن. دولت شوروی هم تهران را نگرفت. و اگر اینا ترسیده بودن تاریخ سیاسی ایران آلوده به ننگ می شد. انسان باید در برابر دشمن تدبیر و آمادگی داشته باشه ولی ترس نداشته باشه. سعدی شما گفته، چقدر زیبا گفته، موحد چو زر ریزین در برش، چو شمشیر هندی نهی بر سرش، حراس و امیدش نباش از کس، همین از اساس توحید و بس. که انسان از دشمن نترسه، آماده باشه، تدبیر داشته باشه ولی ترس و حراس نداشته باشه. اینم یه ترس. یه ترس، ترس از مرگ. عزیزان من، مرگ یه واقعیت حتمی است تو زندگی ما. ما در برابر مرگ باید تسلیم باشیم، در برابر مرگ باید آماده باشیم. عزیزان من، نور چشمان من، مرگ رو گفتم یه حقیقت حتمی است که چهار تا مجهول باشه. یکی زمانش مجهوله، کسی نمیدونه کی میمیره. چون کسی نمیدونه کی میمیره، همیشه باید آماده باشه. نور چشمان من، من یادداشت‌هایی دارم از سخنرانان مذهبی که سالم اومدن رفتن رو منبر، رو منبر مردن، مردشون از منبر آوردن پایین. یکیشون حاج آقا افضل هرندی بودن در استان اصفهان، ایشون تشریف آوردن رفتن منبر، خطبه منبر رو خوندن، فرمودن صلوات برفرستید، مردم صلوات فرستادن. دوباره فرمودن صلوات برفرستید، دوباره مردم صلوات فرستادن. یه نفر بلند شد گفت مردم، با لهجه اصفهانی، وقتی که آقا میگن صلوات برفرستید، بلند صلوات برفرستید. مردم هم بلند صلوات فرستادن. این آقا به حاج آقا افضل هرندی گفت حاج آقا ادامه بدید مطلب را. دید که حاج آقا سرشون اینطوری، گفت حاج آقا مطلب را ادامه بدید. دید حاج آقا اینطوریه. یکی از پایین گفت شاید حاج آقا خوابشون برده. را صدا زدن، دیدن نه آقا خواب نیستن. پزشک آوردن، پزشک گفت آقا تمام کردن، رو منبر تمام کردن. اصفهانی ها زرنگ بودن. یه نیم ساعتی، چون این آقا سید بودن، عالم ربانی، رفته بودن رو منبر، حالا باید مردشون از منبر پایین آورد، یه نیم ساعتی حسین حسین کردن، بعد آقا را از منبر آوردن پایین، بردن برای دفن. ما نمیدونیم عزیزان من زمان مرگمون کیه، خبر نمی کنه. شب احیا بود، حاجای محقق در تهران مردم را به پیش خدا برده بودن، به بارگاه خدا، با عشق آه ناله مردم گرگه می کردن، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. یه وقت دیدن صدای آقا ساکت شد، مردم منتظر دنباله بودن، دیدن نمیاد، صدایی نمیاد. نزدیکی ها دیدن آقا افتادند، رفتن بالا سر آقا، دیدن آقا تمام کرد. خبر نمی کنه عزیزان من. چون خبر نمی کنه باید بیدار باشیم. مجهول دیگر مکانشه، نمیدونیم کجا میمیریم، به ای ارزن تموند. قرآن کریم میفرماد هیچ کس نمیداند کدام در کدامین سرزمین جان خواهد سپرد. من مشهد بودم، به من گفتن صاحب هتل قصر رفته چین، وسائل بیاره بر هتلش، تو چین مرده. کی کجا میدونه کجا خواهد مرد؟ و کسی علت مرگش هم نمیدونه. کسی نمیدونه که به چه علتی خواهد مرد. سکته خواهد کرد، شهید خواهد شد، زیر آوار خواهد رفت، قهر خواهد شد، تصادف خواهد کرد. علت مرگم نمیدونه. و بعضیا عزیزان من بی علت میمیرن، بعضیا سالمن و میمیرن. نباید کسی از مرگ بترسد، ولی باید آماده باشه بر مرگ، باید مهیا باشه، حقوق مردم رو بپردازه، آماده باشه، به درگاه خدا توبه بکنه. اگر بترسد، ترس کاری انجام نمیده، ترس از مرگ کاری از انجام نمیده. در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی یکی از یاران امیرالمومنین علی علیه السلام رو آوردن اعدام بکنن به نام سعید ابن جبیر. این سعید ابن جبیر یه مناظره ای کرد با حجاج ابن یوسف ثقفی. حجاج ابن یوسف ثقفی گفت سرشو ببرید. سرشو بریدن، خون زیادی از بدن سعید ابن جبیر خارج شد. حجاج ابن یوسف ثقفی وحشت کرد، گفت دانشمندان جمع کنید. دانشمندان جمع کردن، گفت من یه عمر دارم آدم میکشم، آدمهای قهرمانی رو کشتم، ولی هیچ کدومشون به اندازه این خون از بدنش خارج نشده. خیلی خون از بدن این خارج شد، با اینکه سالمند بود، با اینکه پیر بود، چرا اینقدر خون از بدن این خارج شد؟ ولی دیگران را که میکشتم اندک خون از بدنشون خارج میشد. دانشمندان نتونستن جواب بدن به غیر یه دانشمند بزرگ که زودتر از زمان جواب داد. گفت حجاج اونایی که میآوردی بکشی میترسیدن، کسی که بترسه خون در بدنش صفر میشه، لخته میشه. این خون لخته شده اگه به رگهای قلب بره سکته قلبی میکنه، اگه به رگهای مغز بره سکته مغزی میکنه. عده‌ای از اینهایی که سکته مغزی و قلبی میکنن از ترس خونشون صفر میشه، لخته میشه، باعث میشه. و بعد چون خون صفر میشه و لخته میشه، چون اینا را سرشون را میبریدی، خون اندکی از رگ‌ها خارج میشد، چون خونها صفر شده بود. ولی این از یاران امیرالمومنین بوده، دست پرورده حضرت علی، از شهادت نمیترسیده. چون نمیترسیده خون در بدنش لخته و صفر نشده، این همه خون خارج شده.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. بر بال سخن و سخنرانی حجت الاسلام حسن عرفان با موضوع عوامل آشفتگی روحی تقدیمتون شد. امروز ساعت 12 بازپخش این برنامه پیشکش شما خوبان خواهد شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
راديو ترتيل.
رتل معي آياتي.
رتل معي. راديو ترتيل هديه رسانه ملي به مشتاقان كلام وحي.
إنه لقرآن كريم.
پخش تلاوت ترتيل یک جزء رأس هر ساعت.
إنا انزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين.
21 بار پخش تلاوت ترتیل یک جزء در شبان روز از رادیو ترتیل.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
هر ساعت که فرصت دارید و با صدای هر قاری که دوست دارید در ماه مبارک رمضان با رادیو ترتیل قرآن را ختم کنید.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
رادیو ترتیل را از طریق موج FM ردیف 95.5 بشنوید و یا همراه با تصاویر آیات در حال پخش از رادیو نما و از تلویزیون دنبال کنید. پخش همزمان رادیو ترتیل از ایران صدا.
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا.
راديو ترتيل.
رتل معي آياتي.
خب دوستان عزیزم، روزدارهای خوب، مهمانان خوب خدا، نماز و روزتون قبول باشه. انشاءالله لحظات مقدس و نابی رو میگذرونیم، لحظاتی که لبریز از عطر نماز و دعا و ذکر و نیایش. امیدوارم دعاگوی بنده و همکارانم در شبکه رادیویی معارف خدمتگزاران شما عزیزان باشید و ما رو فراموش نکنید. اما در ادامه مجلس برنامه‌های بخش سوم در این لحظه با آیین همدلی در خدمتون هستیم. آیت الله خاتمی برامون میگن از مواسات و همدلی در قرآن به مدت 28 دقیقه.
و خداوند الفت و محبت و مهربانی را تو قلب مؤمنین انداخته است.
چه خوبه که یک رزمایش گسترده‌ای در کشور به وجود بیاد برای مواسات و همدلی و کمک مؤمنانه.
به پای رهبر رهروان بیدار، از ترابت لبریز، از بصیرت سرشار.
آیین همدلی.
افق‌های کمال بر سر پیمانی، بر سر پیمان عزت ایرانی،
بر سر پیمان عزت ایرانی. ایران ایران ایران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث پیرامون همدلی و کمک مؤمنانه در قرآن هست. گفتیم واژه هایی را که قرآن در این زمینه بیان کرده که حدود 8 واژه هست و برجسته ترین این واژه ها را که واژه انفاق گفتیم، 73 آیه قرآن راجع به انفاق هست که با سیاق مختلف بیان شده. یک بخش از این آیات راجع به انواع انفاق است. کدوم انفاق خرج کردن واجبه و کدوم خرج کردن مستحبه. گفتیم که انفاق واجب در قرآن 7 اسم داره. یک اسمش زکات، که این دو برنامه از زکات گفتیم. دومین مورد انفاق واجب انفاق در جهاد. سومین، چهارمین، پنجمین انفاق خانوادگی است، خرجی است که آدم به زنش میده، خرجی است که برای بچه‌هاش میده، خرجی است که برای والدین میده با ضوابطی که دارد. ششمین، خرجی است که برای بردگان میدادند. هفتمین، که بر اساس ضوابطی نسبت به غیر والدین و ابنا هم واجب میشه که عرض میکنیم. از زکات گفتیم، وارد بحث جهاد میشیم. از جمله خرجهای واجبی را که آدم باید داشته باشد، خرج در راه جهاده. سخن این است که در آیاتی از قرآن جاهدوا به اموالهم و انفسهم هست. همون حسابی را که رو جهاد با جان می کنیم، همون حساب را هم رو جهاد با مال می کنیم. یعنی اگر جهاد جهاد دفاعی است، همان گونه که خرج از جان واجب است، خرج از مال هم واجب است. جهاد ابتدایی داریم نداریم بحث مفصل فقهی است. مبنایی اگر گفتیم جهاد ابتدایی با جان واجبه، جهاد مالی هم گره خورده با جهاد با جان هست. یعنی اگر جهاد ابتدایی خرج از مال میخواست، اگر خرج از جان واجب شد، خرج از مال هم واجب میشود. سوره توبه آیه 41: انفرو خفافا و ثقالا، کوچ کنید در راه خدا سبک بار و سنگین بار. خفاف جمع خفیف، ثقال هم جمع ثقیله، یعنی در هر حالتی وظیفتون کوچ کردنه. این آیه مربوط به جنگ تبوک هست. جنگ تبوک وضعیت خاصی داشت. اولا برخلاف بدر و جاهای دیگه که نزدیک مدینه بود، اینجا حدود 400 کیلومتر فاصله بود. روم شرقی بود، فصل خرماپزون بود، اوج فعالیت منافقین بود. انفرو خفافا و ثقالا، در همه حالات، جوان، پیر، مجرد، مئیل، هم عائله، پر عائله، همه تون در این عرصه باید حاضر بشید. و جاهدو به اموالکم و انفسکم، یعنی این جنگ بخواد پیش بره، هم جهاد با مال رو لازم داره، هم جهاد با جان رو. چقدر نیرو میخواد؟ اگر من به هلکفایه رفتند میشه واجب کفایی، اما اگر من به هلکفایه نرفتند، هر واجب کفایی من به هلکفایه نرفتند میشود واجب عینی. با ادبیات و اصولیمون، هم انفرو صیغه افعل هست، هم جاهدو صیغه افعل هست. اینجا چند تا نکته میخوام محضرتون عرض کنم. نکته اول این است که کفار در راه باطلشون اهل خرج کردن هستن. خرج میکنند، شکستم میخورند، اما از رو نمیرن، از رو نمیرن. سوره انفال آیه 36، سوره انفال آیه 36: ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون علیهم حسرتن. سوره انفال نوع آیاتش مربوط به جنگ بدره. کسانی که کافر شدند اموالشون رو خرج میکنند برای مانع شدن از راه خدا، خرج میکنند، شکستم میخورن، مایه حسرتشون هم میشه. ثم یقلبون والذین کفروا الی جهنم یحشرون، کشته میشند و به قعر جهنم میرن، گروه گروه با هم جهنمی میشن. این واقعیت کفره. کفر در باطلشون هم پول خرج میکنن، هم مجروح میشند، هم آسیب میبینن. ان تکونو تعلمون فانهم یعلمون کما تعلمون. خب همون گونه که شما آسیب میبینید، اونها هم آسیب میبینن. شما مجروح میشید، اونها هم مجروح میشن. اونها خرج میکنن در راه باطلشون. شما مسلمون ها هم خرج کنید. چطور اونا در راه باطلشون خرج میکنن، شما در راه حقتون خرج نکنید. سوره انفال آیه 60. سوره انفال آیه 60. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل ترهبون بهی عدو الله و عدوکم، در برابر دشمنانتون هر چقدر میتوانید قوی بشید. این تعبیر اخیر یکی دو سال اخیر آقا، ما باید قوی شویم، این برگرفته از این آیه است. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخیل، اسبان ورزیده را آماده کنید. که چی؟ که تجاوز کنید. دکترین دفاعی شما تجاوز است؟ نه، دکترین دفاعی شما بازدارندگی است. ترهبون بهی عدو الله و عدوکم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم. ستون پنجم هم دشمنان شما در جمع شما دارند، شما که قدرتمند بشید اون ستون پنجمی ها هم میترسند. اون وقت و ما تنفقوا من شیء فی سبیل الله یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. ما تنفقوا من شی، این انفاق به فقراست، یا این انفاق در راه قوت اقتدار اسلامی است. پروازه هست صدر قرینتون علی الذیل، که این اعداد قوه خرج میخواد، پول میخواد. خرج کنید و بدانید هم تو این دنیا راه دوری نمیره، هم تو اون دنیا. تو اون دنیا که روشنه، قیامت است و با خدا طرفید و مزدتون رو از خدا میگیرید. تمام آیات و روایاتی که در فضیلت جهاد نوشته شده اینجا میاد، گفته شده در اینجا میاد. در همین دنیا هم همینطور، در همین دنیا هم بخواهید بمانید باید قوی بشید. در دنیای گرگا نمیشود گوسفند بود، میخورندت. در دنیای گرگا باید در مقابلشون ایستاد. پس یه نکته این که کفار در باطلشون خرج میکنند، شما هم در حقتون باید خرج کنید. اگر من به الکفایه خرج کردند از شما ساقط، اما اگر خرج نکردند شما باید خرج کنید. این جهاد با جانه. در جهاد با جان اگر من به الکفایه رفتند از شما ساقط، و اگر من به الکفایه نرفتند همچنان به عهده شما هست. دین باطلن کان او حق هزینه داره. چطور کفار برای باطلشون هزینه میکنن، شما برای حقتون هزینه کنید. خب پس آیه‌ای که اونا هزینه میکنند خوندیم، سوره انفال. آیه‌ای هم که شما باید هزینه کنید، سوره انفال آیه 60. این آیم هم مضمون عرض می کنم که با آیه 60 سوره انفال هست در یه بخشیش، در بخش و ما تنفقو من شی. خواهنتم ها اولای تدعون لتنفقو فی سبیل الله. سیاق آیات سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم سیاق آیات جهاده. ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل الله فمنکم من یبخل. برخی از شما دستتون به جیبتون نمیره که برای جهاد در راه خدا خرج کنید. اینجا بخله به قرینه عرض میکنم که یبخلوی بعدی با عن متعدی شده. بخله گاهی با عن متعدی میشه و گاهی با علا متعدی میشه. بخلا من گفتم دیگه، سوره